ساعت 14 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بخش اول تجهیزات سیستم موشکی S-300 وارد ایران شده است. رزمایش دریایی 30 کشور به رهبری آمریکا امروز در خلیج فارس آغاز می‌شود. نخست وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه به ایران سفر می‌کند. درود بر شما، من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری همراه شما هستم. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بخش اول تجهیزات سیستم موشکی S-300 وارد ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جابری انصاری که در پاسخ به پرسشی در مورد ورود بخشی از سیستم موشکی S-300 به ایران از طریق دریای خزر سخن می گفت، افزود که ورود بخشای دیگر این سیستم موشکی به ایران ادامه خواهد داشت. ایران و روسیه در سال 2007 میلادی قراردادی برای خرید سیستم موشکی S-300 به ارزش 800 میلیون دلار امضا کردند، اما روسیه در سال 2010 میلادی و در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از تحویل آن به تهران خودداری کرد. اما به دنبال توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در ژنو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ممنوعیت ارسال سیستم موشکی S-300 به ایران را لغو کرد. رزمایش دریایی 30 کشور جهان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان از امروز دوشنبه و با برگزاری یک سمپوزیوم در بحرین آغاز می شود. به گزارش رویترز، هدف رزمایش مقابله بین المللی با مین، تأمین امنیت مسیرهای تجاری و مقابله با تهدیدهای احتمالی گروه حکومت اسلامی و القاعده اعلام شده است. برگزاری این رزمایش در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده در نشستی در ریاض با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره نقش ایران در منطقه شرکت کند. ایران به کرات مخالفت خود را با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا در سیستم امنیتی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است. ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه همراه با یک هیئت سیاسی و اقتصادی 250 نفره به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قرار است نخست وزیر ایتالیا با حسن روحانی رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های بلندپایه ایران گفتگو کند. سفر آقای رنسی به تهران 3 ماه پس از سفر آقای روحانی به روم صورت می‌گیرد. در پی سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، توافق‌هایی به ارزش 17 میلیارد یورو به امضا رسید. به نوشته ایرنا، هدف از سفر نخست وزیر ایتالیا توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور در دوران پسا تحریم و حضور فعال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی در ایران اعلام شده است. مناسبات ایران با کشورهای اروپایی پس از اجرای برجام در 26 دی ماه سال گذشته گسترش یافته است. در این ارتباط، از زمان اجرای برجام تبادل هیئت‌های دولتی و تجاری میان ایران و این کشورها افزایش یافته است. از یک شنبه شب به وقت یمن، آتش‌بس میان ائتلاف عربی به رهبری عربستان و نیروهای شیعه حوثی در یمن برقرار شد. نیروهای ائتلاف در بیانیه اعلام کردند که به درخواست عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن به این آتش‌بس پایبند خواهند بود، اما در صورتی که حوثی‌ها به آتش‌بس پایبند نباشند، ائتلاف به آنها پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر، یک سخنگوی رسمی حوثی‌ها نیز بر محفوظ دانستن حق خود برای پاسخگویی به نقض آتش‌بس تاکید کرد. قرار است آتش‌بس در یمن از امروز تا 30 فروردین، یعنی همزمان با آغاز مذاکرات صلح در کویت، برقرار بماند. برای آگاهی بیشتر در این باره با ایلیا جزایری خبرنگارمان در خاورمیانه تماس گرفتیم که پشت خط است.
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون ایلیا. آیا هیچ موردی از نقض آتش‌بس در یمن تا کنون دیده شده؟
بله نازافرین، اینطور که گزارش ها حکایت میکنه چند مورد نقض آتش‌بس دیده شده تا انجای کار و دو طرف یکدیگر رو متهم میکنن، یعنی هیچ منبع مستقلی نگفته که این نقض آتش‌بس در حقیقت از کدوم طرف بوده. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی متهم میکنه حوثی ها رو به نقض آتش‌بس به ویژه در مناطقی از شهر تعز، شهر استراتژیک تعز که در جنوب صنعا پایتخت یمن قرار داره. میگه که چند موشک کاتیوشا شلیک شده به مناطق مسکونی، برای همین جنگنده‌های ائتلاف مناطقی رو در تپه السلاسل هدف حمله قرار دادن. در حقیقت در ساعت‌هایی که از آغاز آتش بس گذشته سه بار جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی موازی از حوثی‌ها و متحدانشون رو بمباران کردن.
خب اشاره کردی به بمباران مناطق مسکونی، یا کسی هم کشته شده، اطلاعی در این باره داری؟
گفته میشه یک نفر، یک شهروند غیر نظامی در تعز کشته شده و یک نفر دیگه هم زخمی شد.
خب در مورد آتش‌بس به ما بگو، چه دلایلی یا فشارهایی دو طرف رو متقاعد کرد که این آتش‌بس رو که ظاهرا خیلی هم بهش پایدار نبودند رو بپذیرن؟
مهمترین مسئله، مسئله انسانی هست. گزارش هایی که از وضعیت انسانی در یمن منتشر میشه در رسانه‌ها بر دو طرف فشار میاره برای آتش بس دست کم برای چند روز به منظور ورود کمک‌های بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره، چرا که یکی از بندهای توافق آتش بس ورود کمک‌های بشر دوستانه به شش استان هست. بسیاری از استان‌های یمن مردمش از گرسنگی رنج می‌برند و همچنین نبود مواد بهداشتی. مسئله دوم طولانی شدن جنگ هست. جامعه جهانی فشار میاره بر طرف‌های درگیر بر یمن برای آغاز مذاکرات صلح، و مذاکرات صلح نمیتونه در بستر مناسب آغاز بشه مگر در شرایط آتش بس.
حالا این کمک رسانی‌ها آغاز شده؟
نه، هنوز کمک رسانی‌ها آغاز نشده. گفته میشه قرار هست تا ساعت‌های آینده آغاز بشه.
یه اشاره کوتاه هم به مذاکرات صلح کویت اگه ممکنه بکن ایلیا، چه کسایی در شرکت خواهند کرد؟
نازافرین، از طرف دولت که خب نمایندگان دولت عبدربه منصور هادی هستن که شرکت میکنن طبق معمول، نمایندگان رئیس جمهور و نخست وزیر. اما از طرف مقابل هنوز هیئت و ترکیب هیئت حوثی ها مشخص نیست. آیا فقط از گروه انصارالله هستن که شرکت میکنن، یا نمایندگان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که متحد حوثی ها هست هم هستن؟ البته یک هیئت از حوثی ها به تهران سفر کرده و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده. به نظر میرسه تمام این گفتگوها برای زمین سازی برای تشکیل یک هیئت از طرف حوثی هست.
بله خب خیلی ممنون ایلیا، متشکرم. شنونده گزارش ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در روی آتش بس در یمن بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نامه اخیر مهدی کروبی که از رهبران معترضان سال 88 از حصر در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان و تحلیلگران سیاسی بازتاب گسترده‌ای داشت. این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده و آقای کروبی از او به عنوان رئیس جمهوری خواسته که محاکمه علنی اون رو از حاکمیت به گفته خودش مستبد مطالبه کنه. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو که بازتاب‌های این نامه رو بهش پرداخته.
نامه اخیر مهدی کروبی از رهبران معترضان در سال 88 به حسن روحانی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان سیاسی و رسانه‌ها در داخل و خارج ایران داشته است. مهدی کروبی که از سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد، روز شنبه در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری خواست که پیگیر محاکمه او در یک دادگاه علنی باشد. آقای کروبی در این نامه انتقادی نوشت نوشته که حاکمیت به گفته او مستبد، دادگاهش را علنی برگزار کند تا او بگوید که کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام طرف نانجیب. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان بدون نام بردن از مهدی کروبی و میر حسین موسوی معترضان پس از انتخابات سال 88 را نانجیب توصیف کرده بود. رضا علی جانی فعال سیاسی مقیم فرانسه میگوید روی سخن مهدی کروبی تنها حسن روحانی نیست و بیشتر رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده است.
چون خامنه‌ای رو خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن، این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه‌ای است. آقای کروبی خوب برام میبینن که مسئله وقت هست در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح طلبان نیست، بنابراین ایشون سکوت رو بسته هست میشنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه. و از آقای روحانی تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه.
مهدی کروبی در نامه خود وعده داده که اگر دادگاهش علنی برگزار شود، دلایل خود را درباره آنچه تقلب و مهندسی دو انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و سال 88 خوانده اعلام می‌کند. در تحلیل این نامه تقی رحمانی، دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، می‌گوید که مهدی کروبی با توجه به شناخت تجربی خود از ساختار نظام دست به نگارش چنین نامه‌ای زده است.
ابتدا به نظر من این نامه رو در این شرایط بازسنجی که در جمهوری اسلامی یک نفر نتوانست تا سنون سر فرد بالاخره بزنه، چون قصد دارد این کار رو بکنه، وجود هاشمی، وجود روحانی و بعد نفوذ آقای خاتمی و نفوذ آقای کروبی که یه پادر کل حکومت داره و یه پادر جامعه مدنی مثل آقای موسوی، اینا باعث شده است که چندگانه های قدرت در ایران به وجود بیاد که جامعه مدنی میتواند با اینا به اصطلاح مانور بوده و بازی کند.
حال با گذشت دو روز از نامه مهدی کروبی به حسن روحانی، برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی در ایران و خارج ایران این نامه را تاریخی میدانند. محسن کدیور از روحانیون منتقد رهبر جمهوری اسلامی در اظهار نظری که در سایت سهام نیوز منتشر شده، نامه اخیر مهدی کروبی را نشانه ای از تشدید آنچه مواضع ضد استبدادی او خوانده عنوان کرده است. رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که پس از 2.5 سال از زمان انتخاب او هنوز برآورده نشده و آقای کروبی در نامه خود به حسن روحانی نوشته که از او این انتظار را ندارد، چون به گفته آقای کروبی چنین کاری در اختیار رئیس جمهوری ایران نیست.
گزارش بنیامین صدر رو درباره نامه اخیر مهدی کروبی از حصر به رئیس جمهوری ایران شنیدید. به دنبال دیدار دو روزه وزیر کشاورزی آلمان از تهران، ایران و آلمان با امضای تفاهم نامه‌ای در زمینه بهداشت، دام و دامپزشکی اعلام کردند از این پس قصد دارند به همکاری‌های گسترده‌تری در امور کشاورزی و تغذیه ادامه دهند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در پی توافق اتمی با ایران در تیر ماه سال گذشته در شهر وین، کریستیان شمیت وزیر کشاورزی آلمان، سومین عضو کابینه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که از ایران دیدن کرده. پیش از این هم زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و انرژی و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان چنین دیداری داشتند. وزیر کشاورزی آلمان در سفر دو روزه خود به تهران روز یکشنبه با وزیر کشاورزی ایران محمود حجتی دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات وزیر کشاورزی ایران با اشاره به پیشینه همکاری‌های کشورش در امور کشاورزی با آلمان گفت به دلیل تحریم‌ها این همکاری‌ها رو به کاستی گذاشته، ولی با این حال ابراز امیدواری کرد پس از برجام داد و ستد تجاری بیش از پیش میان دو کشور گسترش یابد. محمود حجتی در ادامه به صادرات محصولات کشاورزی ایران به آلمان از جمله خرما، کشمش و پسته اشاره کرد و افزود در سالهای اخیر صدور این اقلام به آلمان کاهش یافته و در حال حاضر حجم صدور این اقلام به کمتر از 130 میلیون دلار رسیده. وزیر کشاورزی آلمان کریستیان اشمیت هم درباره پسته صادراتی ایران گفت وجود ماده‌ای به نام آفلاتوکسین در پسته ایران محدودیت‌هایی را برای واردات این محصول به آلمان ایجاد کرده، ولی با این حال یادآور شد با شیوه‌های فراوری می‌توان به این مشکل فائق آمد. وی با اشاره به امضای تفاهم نامه بهداشت دام و دامپزشکی میان دو کشور گفت این توافق همچنین تسهیلاتی در تبادل ژنتیک دامی میان ایران و آلمان و صادرات گاو به ایران به وجود می آورد. در پیوند با همین موضوع روزنامه آلمانی بیلد هم در گزارشی با عنوان گاوهای آلمان به زودی در چراگاه‌های ایران می نویسد هدف از دیدار وزیر کشاورزی آلمان از تهران را می توان در دو موضوع خلاصه کرد: افزایش ارسال تولیدات کشاورزی و صدور گاو به ایران.
15 دقیقه دیگر با خلاصه ی از تازه ترین خبرها باز هم با شما خواهیم بود. ممنون که ما رو همراهی کردید. وقت خوش.